مهمی که توی مشارکت عمومی خصوصی مطرح هست اینه که دولت از نقش سرمایه گذاری، اجرا، بهره برداری توی پروژه زیرساختی به سمت در واقع سیاست گذاری و تنظیم کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل میشه.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس اوشاقی. چند تا نکته رو فرمودید که به عنوان مشکلات اصلیه اینکه پروژه های ما خیلی خوب پیشرفت نمی کنه. یکی منابع مالی بود، عدم بهینه بودن اون منطقه‌ای که داره پروژه اجرا میشه و همسانه هم که من فکر میکنم فقط بخش خصوصی میتونه بیاد توی حوزه منابع مالی مقدار کمک بکنه. و حالا این موضوع هم که دارید میگید و تأکید دولت بر کیفیت و نظارت هست، عملا چیزی که شاید خود دولت بر پروژه‌ای که خودش اجرا میکنه خیلی این تأکید رو ندارد و مسئله از این دست که حالا بیشتر راجبش با هم گفتگو میکنیم در ادامه. اما اگر موافق باشید نگاه از منظر توسعه هم داشته باشیم به بحث مشارکت عمومی و خصوصی با زبان شما جناب دکتر شکر خدایی.
من در مقدمه یک در واقع مروری بکنم به مبانی توسعه در کشور ما. ما به دو بخش باید تقسیم کنیم، قبل از در واقع نفت و بعد از نفت. کشور ما در طول تاریخ همینطور که اشعار و حکایات ما نشون میده کشوری بوده که بیس و ساختارش بر مبنای بازرگانی بوده. ما در تمام در واقع اشعار ما میبینیم بازرگانی این کار کرد، توتی بازرگان اونجوری گفت، و این میبینید که در تمام ادبیات ما فعل تجارت به معنی واسطه بین در واقع غرب و شرق کشور شامل هندوستان و چین و این هر در واقع اروپا که اروپا بیشتر مصرف کننده کالاها بوده و در واقع ادویه و بقیه موارد هم جابجا، این فعل بازرگانی کسب کار اصلی ایرانی ها بوده و ما تاجرای خیلی خوبی هستیم.
بله،
بعد از در واقع ملی شدن نفت و اینکه پول نفت وارد اقتصاد شد، ما تصمیم گرفتیم که وارد فضایی بشیم که کشور رو زیر ساختارها و همینطور مبانی رو برای توسعه ایجاد بکنیم، شامل جاده ها، راه ها، راهن، فرودگاه ها، که اینها در واقع خب مبانی درست توسعه با در واقع ثروت زیرزمینی و ثروت فرانسلی است. در واقع از 1350 تقریبا به بعد که یه مداری با اون شوک ارزی مواجه شدیم و افزایش قیمت نفت و پول‌های بی حساب کتابی که در اقتصاد اومد، هم قبل از انقلاب و هم متأسفانه بعد از انقلاب، ما پول نفت رو صرف اموری کردیم که هیچ آدم عاقلی شاید نمی‌کرد. همین حالا ما در حیات خونمون اگه مثلا یک کوزه طلا پیدا بکنیم نمی‌فروشیم مثلا برای بچه‌مون بریم مانتو بخریم، ولی همین حالا ما پول نفت رو می‌فروشیم و در نهایت مثلا بنزین ارزون میدیم به مردممون یا حتی سوپز نان و بقیه موارد، در حالی که با پول نفت خرج اینفراستراکچر و زیر ساخت و توسعه مبانی در واقع محیط کسب و کار میشد. خب این قبل از انقلاب اتفاق افتاد، ما وارد فضای شدیم که حتی از پول نفت فیلم هم ساختیم، نمیدونم سینما هم توسعه دادیم. شما تقریبا در همه امور قیمت دلار رو خیلی پایین نگه داشتیم به خاطر اینکه مردم بتونن سفرهای خارجی برن. بعد از انقلاب هم خب جنگ اولش اتفاق افتاد و بعد هم ما با پول نفت هم در دولت سازندگی تلاش کردیم با پول نفت کشور رو دوباره توسعه بدیم و همینطور تو همین حالا ادامه داره که همین حالا یه مقداری مشکلات فروش نفت ما رو به این جنبندی رسیده که یه مقداری در واقع از ظرفیت بخش خصوصی و بخش در واقع عمومی کشور هم استفاده کنیم. یادمون باشه دولت تأمین کننده سه خدمت اصلی است: امنیت، سلامت و آموزش.
بله،
یعنی اگه دولت میره در مثلا فلان شهرستان ورزشگاه درست میکنه تو مبانی سلامت میونجه، اگه میره فلان جا مدرسه ایجاد میکنه تو آموزشه، و اگه میره بیم مثلا پاسگاه پلیس درست میکنه یا خدمات امنیتی رو توسعه میده، موضوع امنیت. خارج از این خب ما بحث زیر ساخت هم داریم مثل جاده ها، پل ها، فرودگاه ها، که این هم در واقع یکی از قسمت‌هایی است که چون اینا پروژه اتمام پیدا تموم میشه یه روز، بالاخره همه شهرهای ما فرودگاه میسازیم و تموم میشه. متاسفانه ما خارج از این سه حوزه هم وارد حوزه‌های فراوان شدیم. این عدد بزرگی که شما گفته بوده 100 هزار طرح نیمه تمام داریم، قسمتش در واقع همین پروژه هاست که اینا هر جوری نگاه کنی در واقع توی حوزه امنیت سلامت و آموزش خیلی هاشون نمی گنجه و پروژه هایی هستن که توی این مسیر یه قسمتی از مشکلات بخش خصوصی اینه که چگونه بیاد به کمک دولت و این سه حوزه عمومی رو امنیت سلامت و آموزش رو در واقع به عهده بگیره که این جزء چالش هاست که در ادامه بخوایم پرداخت.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر شکر خدایی عزیز. اما ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای شهرام کوس قرابی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب آقای کوس قرابی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. فکر می‌کنم ارتباط ما قطع شد، حالا همکاران من تلاش می‌کنن که این ارتباط رو مجدداً برقرار بکنن و به محض برقراری ارتباط ما با ایشون ادامه میدیم گفتگومون رو. اما جناب آقای مهندس اشاقی، تعریف مشارکت عمومی و خصوصی در کشور ما به چه صورتی بوده؟ آیا الگو برداری کردیم یا تعریف خاصی رو ما خودمون ایجاد کردیم برای مشارکت عمومی و خصوصی؟
بله، عرضم به حضور شما که خب طبیعتاً همونطور که عرض کردم بحث موضوع مشارکت عمومی خصوصی از سال 1970 توی دنیا مطرح شد و در سال 1992 اولین بحث مشارکت عمومی خصوصی در واقع در قالب قراردادی شروع شد. ولی خب طبیعتاً ایران هم برای اینکه چرخ رو نمیخواست از اول بسازه در خصوص بحث مشارکت عمومی خصوصی، ما تو مرحله اول در واقع دولت ماده 27 قانون تنظیم مقررات مالی دولت رو تنظیم کرد و ابلاغ کرد به عنوان در واقع اولین اقدامی که در دولت جناب دکتر روحانی شروع شد و به این سمت رفتن که در واقع ما بریم پروژه ها رو شناسایی بکنیم و بدانیم که الان پروژه هایی که داره انجام میشه به قول جناب دکتر شکر خدایی چه بخشیش رو جزء وظایف دولته، چه بخشش بعداً دولت پذیرفته که انجام بدهد. آنهایی که در واقع توجیه اقتصادی دارد خوبی چلزامی هم نداره که دولت بخواد ورود پیدا بکنه و اونو میتونه با مشارکت بخش خصوصی با در واقع بهره برداری که بخش خصوصی میتونه در انتهای کار داشته باشه با مشارکت همین کار رو انجام بده.
من اصلاحی میکنم از شما مهندس اشتاقی، چون ارتباط ما این ارتباط سخت برقرار میشه با نمایندگان مجلس، ما دقایقی رو همراه باشیم با جناب آقای شهرام کوس قرابی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بعد در ادامه صحبت‌های حضرت‌عالی رو شنونده هستیم. جناب آقای کوس قرابی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض ادب و احترام دارم. منتها صدا خیلی ضعیفه و ما هم همیشه در دسترس هستیم. بفرمایید.
سلامت باشه، نگفتم در دسترس نیستید، گفتم این ارتباطات سخت برقرار میشه. آقای کوس قرابی ممنونم، سلامت باشید. آقای کوس قرابی گرامی، ما داریم در مورد مشارکت عمومی و خصوصی گفتگو میکنیم به همراه جناب آقای مهندس اشتاقی و دکتر شکر خدایی. خیلی دوست داریم نگاه شما رو به عنوان یک نماینده مجلس در بحث تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و تأثیر اونها در حوزه مشارکت عمومی خصوصی شنونده باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، لایحه الان در تقریبا 2-3 ماه داره بررسی میشه. لایحه بسیار خوبی هست، یعنی اگر بتونه این لایحه به اون شکلی که نمایندگان و دولت انتظارشو دارن که کمک بکنه در اتمام پروژه، رونق اقتصاد، رونق اشتغال، خیلی خوبه. اما این قانون یه سری ایراداتی داره. خیلی وقتا خود عزیزانی که در مورد موادش توضیح میدادن خودشون هم توجیه نبودن، عزیزانی که میومدن در مورد مسائلی رو توضیح میدادن، یا نگاهی که مثلا بخش خصوصی باید میداشت، نگاهی که بخش دولتی داشت، تعهدات، تضامین، یه سری ایرادات اینچنینی داشت. تو این جلسه چند جلسه که من خدمت عزیزان بودم موارد رو هم خدمتشون عرض کردم. اما نفس کار بسیار خوبه، قانون بسیار خوبی هست، منتها همه مسائلش باید ریز باز بشه که فردا روز اگر وقتی به بخش خصوصی پروژه تحویل داده میشه و قرار کار بشه و به اتمام برسه، اگر نقاط اختلافی وجود داشته باشه چگونه حل بشه، تضامینی چجوری حل بشه. البته یک بندی از چندین بندش هست که منم عرض میکنم، ولی در کل قضیه بالاخره ما باید بریم به سمت سویی که بخش عظیمی از پروژه های نیمه تمام، بخش عظیمی از پروژه ها رو تحویل بخش خصوصی بدیم. بخش خصوصی همیشه بازوی توانمند نیروهای دستگاه های دولتی بودن. اگر بخش خصوصی رو، بخش غیر دولتی رو بتونن بیشتر بیارن در صحنه، قطعا میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه و نظارت بالاخره بخش دولتی بیشتر بشه، کار به بهترین نفع انجام خواهد شد. و در کل در یک پروژه، در یک پروسه، در یک اجرا، یک موضوعی مدیریت، برنامه ریزی، تخصص و اعتبار، این چهار مقوله که من هر جا بوده عرض کردم، این همین که ما بحث کردیم رو آخرین مقولش که اعتبار نیست، پول نیست، فلان نیست، ولی اصلی‌ترین موضوع اینه که بر همه این موضوعات باید یک مدیریتی وجود داشته باشه، کمک بکنه. این لایحه هم قطعاً این موضوع میتونه کمک بکنه، اما لایحه ایرادات و نواقصی داره، موضوعاتش باید باز بشه و نره به سمت سویی که وقتی ما لایحه‌ای رو حالا در کمیسیون داره مطرح میشه، بیا توی سن اون نقاط گنگ و نقاطی که باز نیست، این مسائل بعد بیاد توی اجرا که بشه باز بشه، یک دستور عملی باز نوشته بشه، اینها قطعا ایراداتی رو میتونه داشته باشه. و اون قانون انقدر باید جامع، انقدر باید کامل باشه که ما تا 50 سال، تا 100 سال، تا 200 سال همین قانونمون رجوع بگونه به این قانون، نشه که ما قانون دوام بکنیم که 10 سال بعد باز مجبورشیم تغییر بدیم، 20 سال بعد تغییر بدیم، همچنان که خودتون میدونید خیلی از قوانین اینچنینی، چه لایحه‌ای که اومده، چه طرحی که در مجلس اومده، ما تعارضاتی توش بوده، باز خواستیم این عمل بکنه. اینچنین نبایدش، انقدر این لایحه جامع و کامل باید بررسی بشه. همه عزیزانی که مرتبطن، چه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، چه عزیزانی که از دستگاه‌های دیگه میان، چه نمایندگان مجلس، ما فکر بکنم کاری که باید انجام بده اون جامعیت و کاملیت این قانونه که بتونیم اجرایش بکنیم و بخش خصوصی رو بیشتر از این بیاریم در عرصه بالاخره ما توانمندانی در بخش دولتی در جای کشور وجود داره که میتونه کمک بکنه در کمک به این موضوع که
قطعا همینطور هست. آقای کوسه قرابی گرامی، یه جا عنوان کردید که در لایحه بخش‌هایی وجود داره که حتی کسانی که لایحه رو به نگارش در آوردن نسبت به اون آگاهی یا اشراف کامل ندارن، این خیلی خوب نیست؟ یعنی
همینه. من حالا این با البته تو اون جلسات بحث شد که بیشتر بیان عزیزانی که تو مرکز پژوهش‌ها بیان صحبت کنن، از سازمان مدیریت بیان توضیح بدن. ببینید توضیح یه مقوله جدا، توضیح شدن و دانستن کامل که وقتی این قانون از کمیسیون بیاد روز توی سن، همه نمایندگان باید بتونن بهش اشرافیت و اظهار نظر بکنن و بعد از اینکه رفت به عنوان قانون شد و ابلاغ شد، اونجا هم باید توضیح کامل بشه که خلأهایی وجود نداشته باشه که من دونم که دوباره ما برگردیم دوباره بخوایم اصلاحش بکنیم. من از این منظر مقوله دارم،
چون من ازم میاد اگر این گونه باشه باید بگیم که این لایحه هم کار کارشناسی خوبی روش صورت نگرفته. هرچند عزیزان میگن که کار کارشناسی خوبی رو مجموعه ای انجام دادن روی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی. اما آقای کوسه قرابی عزیز، عنوان کردید که در این لایحه با چالش هایی هم روبرو بودید، میشه مهمترین هاش رو عنوان بکنید که حداقل در این جلسه؟
حالا یه سری تضامینی بود، حالا بله. من حضور ذهن ندارم، توی جلسه بود که ما داشتیم بحث میکردیم. ببین موضوعاتی که مربوط بود به بخش دولتی، یعنی یا بخش خصوصی، یعنی کارفرما و پیمانکار، یا کارفرما که بخش خصوصی که میخواد اجرا بکنه، در جاهایی که اختلاف براشون پیش میاد چه کارا باید انجام بدن. میخوام بگم که دستورالعمل باز زیرش نیست، اینجا باید همه توجیهات، همه موضوعات اونجا باز بشه و بعد تو قانون نوشته بشه که ما دوباره نریم یک دستورالعمل دیگه‌ای در دولت برایش مدون بکنیم و مصوبه بکنیم. من منظورم اینه که چون در ممکن در خیلی جاها این اتفاق افتاده که قانون اون جامعیت و کاملیت خودشو داشته باشه که ما دوباره مجبور نشیم که بخوایم قانون رو بالاخره اصلاحش بکنیم، یه دستورالعمل بهش بدیم، یه ابلاغی بهش بدیم. من از این منظر دارم.
بله. و چند تا نکته هست که دوست داریم در مجلس خیلی بیشتر به اون دقت بشه، هرچند شما قطعاً به همراه سایر نمایندگان دقت لازم رو دارید. فردا روزی نشود مثل سازمان خصوصی ما، اینکه واگذاری می‌خوایم بکنیم به بخش خصوصی و یک مدت زمانی رو براش تعریف می‌کنیم، ولی این اتفاق رقم نمی‌خوره به دلایل مختلفی، و اینکه آیا اعتماد دو طرفه شکل می‌گیره در این مشارکت عمومی خصوصی، یعنی همین که دولت به هر حال شرایطی رو در این لایحه دیده برای اینکه اعتماد بکنه به بخش خصوصی، آیا این اعتماد در بخش خصوصی هم شکل می‌گیره در این لایحه دیده شده یا خیر؟
ببینید، اصلی ترین موضوع اینه که از جانب دولت باید این اعتماد انتقال پیدا بکنه، همچنان که از بدنه دولت به مردم باید این اعتماد به مرد ایجاد بشه که مردم اعتماد بکنن به یک موضوع. اینم دقیقا همین موضوع، همین در راستای هم موضوع که میگم قطعا این اتفاق میتونه بیفته، منتها دولت باید پیش قدم بشه. خب بخش خصوصی میخواد سرمایه‌شو میاره، میخواد کار بکنه، میخواد اشتغال ایجاد بکنه و موضوعات دیگر و اون رفع و رجوع موضوعاتی که در این مسیر. خب قبول بکنید که همه پروژه‌های نیمه تمام هم همه سودده نیست و همه هم واقعا نمیتونه که بیاد بخش خصوصی بهش مشارکت بکنه. قطعا اونها هم بالاخره پروژه‌هایی رو میان مشارکت میکنن که براش سودی داشت، که چیز طبیعی هستش. ولی خب دولت میتونه با اعتماد که انتقال با اعتمادی میتونه انتقال بده و از این موضوع قطعا میتونه یک ارتباط دو سویه که با انشالله بتونیم پروژه های نیمه تمام در کشور، پروژه های دیگه ای رو شروع بکنیم، به اتمام برسیم و بخش اقتصاد و بخش اشتغال رو در کشورمون انشالله خیلی بهتر از این فعلی نهادینه بکنیم
انشالله. جناب مهندس اشاقی و جناب دکتر شکر خدا، اگر سوالی هست از آقای کوسه قراوی میتونید بپرسید، در غیر این صورت خیلی وقت ایشون رو نگیر.
جناب آقای کوسه قراوی، شکر خدایی هستم از اتاق ایران. من میخواستم ببینم که برای بحث این که بالاخره یک جای قدرتمندی به نام دولت قرار است مشارکت بخش خصوصی یا شرکت یا فرد کم قدرتی رو در واقع به کار بگیره که سرمایه‌شو بیاره و استفاده بکنه. من فکر می‌کنم که حالا غیر از تضامینی که این ور از اون بخش خصوصی گرفته میشه، قسمت تضامین دولت هم باید خیلی محکم و استوار باشه که مبادا بعد از اینکه اون بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرد دچار چالشی بشه، چون بالاخره حالا فعلا نصف نیمه تمامه، اگه این بیمارستان کامل بشه احتمالاً مدعی زیاد خواهد داشت. من فکر کنم که یه مقداری دولت باید به نمایندگی از مردم قسمت تضامین دولت رو به بخش خصوصی مبنی بر این که اگه بعداً در واقع این قرارداد نقض شد چه جریمه‌ها یا چه مواردی رو در واقع به اون بخش خصوصی پرداخت خواهد کرد، یه مقداری جدی‌تر در صحنه بررسی بفرمایید.
قطعاً آقای شکر خدا، من واقعا موافق این قضیه هستم. بالاخره بخش خصوصی باید بیش از این حمایت بشه. ببینید تمام این پروژه‌هایی که در کشور انجام میشه، ببین توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران عزیز، مشاوران، سرمایه‌گذاران، پس هر چقدر حمایت از اینا بیشتر بشه و اعتماد اینا بیشتر بشه و امید در اینا بیشتر دمیده بشه، قطعاً میتونه یک تحول خوبی در همین بخش‌های اقتصاد اشتغال ایجاد خواهد شد. قطعاً ما هم این نکته ظریف شما قطعاً تأکید خواهیم کرد و مصر هم خواهیم شد و مصر هم خواهم بود بنده. خب بالاخره توی این مدت قبل از اینکه من به عنوان خادم ملت باشم 20 سال در بخش خصوصی و غیر دولتی در بخش اجرایی مشغول بودم و میدونم این دغدغه رو دقیقاً با پوست و استخوانم دارم لمس میکنم که واقعاً دغدغه به جایی است. ان شاءالله که این اتفاق رقم بخوره و ما بتونیم در کشور از همه ظرفیتامون استفاده بکنیم و بتونیم تحول اساسی رو در حوزه اشتغال و اقتصاد ایجاد.
ان شاءالله. ممنونم از شما جناب آقای شهرام کوسه قراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خب قبل از اینکه ادامه صحبت های جناب آقای مهندس اشاقی رو با هم بشنویم، یه بار دیگه یادآوری میکنم که ما رو در سایت رادیو گفتگو هم به صورت زنده میتونید بشنوید و هم ببینید. اپلیکیشن ایران صدا هم که در تلفن هوشمند همراه خودتون حتما نصب بکنید و ازش بهره لازم رو ببرید.
برنامه از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج FM
ردیف 103.3 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بخش خصوصی در میدان پروژه های نیمه تمام، در خدمت جناب مهندس علی عشاقی، مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، و جناب دکتر فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس سابق کمیسیون رقابت و خصوصی سازی. جناب مهندس عشاقی، ما در نیمه کلام شما ارتباطی داشتیم با جناب کوسه قرابی و صحبت ایشون رو شنیدیم. ادامه صحبت های شما رو شنونده ایم و اگر تکمله ای هم در مورد صحبت های آقای کوسه قرابی دارید اون رو هم با هم میشنم.
بله، عرضم حضورتون که من چند تا نکته بسیار مهمی رو که ایشون توی در واقع مصاحبه تلفنیشون اشاره داشتن توضیحاتی رو خدمتون عرض میکنم، ولی قبلش یک سوالی رو فرمودید که در واقع ما به عنوان دولت در خصوص مشارکت عمومی خصوصی آیا مطالعاتی رو انجام دادیم یا ندادیم، که البته حالا یک نکته‌ای رو فرمودن، گفتن که توضیحات رو شاید غیر کارشناسی در مجلس ارائه شده. من فقط احساس میکنم یه خلط مبحثی اتفاق افتاده. ببینید، دولت توی اجرای بند به ماده 214 قانون برنامه پنجم توی بحث افزایش بهره‌وری توی طرح‌های تملک و دارایی یک وظیفه‌ای داره که بتونه از ظرفیت‌های موجودش و بخش خصوصی بتونه به خوبی استفاده بکنه. در همین راستا کمیسیون فنی و کمیسیون اقتصاد دولت بحث لایه مشارکت عمومی خصوصی رو مطرح کرد که الان در واقع در مجلس هست و دوستان عزیز ما توی کمیسیون عمران اگر اشتباه نکنم الان دارن روش کار میکنن. ما مطالعاتی رو توی قوانین مشارکت عمومی خصوصی توی کشورهای مختلف دنیا که در واقع تجارب خیلی ارزشمندی داشتن رونها مطالعات خیلی خوبی رو انجام دادیم و همچنین گزارش هایی که بانک جهانی در این خصوص داشتن رو مورد مطالعه قرار دادیم. قبل از اینکه این بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی تبدیل به یک لایحه بشه، عرض کردم ما ماده 27 رو در واقع تجربهش رو داشتیم و در این خصوص هم یه سری، خب طبیعتاً چون تجربه نوینی بود در ایران، یه سری اشکالاتی هم در کار بود. خب طبیعتاً ما باید از وزارتخونه ها و دستگاه های اجرایی هم نقصانی که توی اجرای فرایند واگذاری پروژه به بخش خصوصی داشتن رو جویا می شدیم. لذا نشست هایی که داشتیم با دستگاه های اجرایی به عنوان افرادی که نمایندگان دولت بودن که پروژه ها رو باید واگذار می کردن، نقطه نظرات این دوستان رو دریافت کردیم. همچنین از اتاق بازرگانی هم، در واقع اتاق بازرگانی ایران هم، ما نقطه نظرات رو به صورت مکتوب های سیف معاون در واقع تشکل ها هستن که در واقع نامنگاری رو با تمامی مجموعه خودشون داشتن که نقطه نظرات خودشون رو در خصوص بحث مشارکت عمومی خصوصی مطرح بکنن.
بله.
ولی یه نکته ای که در واقع صحبت های جناب شکر خدایی هم وجود داشت و اون بحث ریسک ها و تضامین بود که حالا من بخش خصوصی میخوام با دولت وارد در واقع انجام یک کار مشارکتی بشم، چه تضمینی وجود داره که دولت بتونه به تعهدات خودش پایبند باشه؟ ببینید، این اتفاق یک تعامل دو سوی هست. این مشارکت عمومی خصوصی تعامل دو سوی هست که اگر اعتماد طرفین نسبت به هم وجود نداشته باشه، عملا شروع این کار هم بی‌معنی خواهد بود. خب دغدغه دولت برای اینه که خب بخش خصوصی که حالا میخواد وارد این هیته بشه آیا توانمندی های لازم، توان مالی لازم و تخصص لازم رو دارد یا ندارد، و این که برای این که اون نگاه انحصار طلبی حاکم نشه خب باید این موضوع رو توی فضای رقابتی پیش ببره. لذا ما توی لایحه مشارکت عمومی خصوصی چیزی که تبیین کردیم بحث انتشار فراخوان عمومی محدود هست و عمومی که در واقع از همه متقاضیانی که سرمایه گذار هستن دعوت به عمل میاریم که این پروژه ها وجود داره و این پروژه ها رو الان ما توی هم سایت های دستگاه اجرایی و هم سازمان برنامه بودجه کشور و هم سایت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تمامی پروژه هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارن رو احصا کردیم و سورت بندی کردیم، مرتبش کردیم در بخش های مختلف. تو حوزه مثلا آب و فاضلاب گفتیم اگر طرحی وجود داره چه طرحی و با چه میزان سرمایه گذاری نیاز هست و یا در بخش سلامت یا حمل و نقل و غیره. خب طبیعتا ما یه فراخوانی رو میزنیم برای اینکه بتونیم اون فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم تا بتونیم در واقع سرمایه گذار رو شناسایی بکنیم. خب بعد از این بحث فراخوانی که اتفاق میفته یه دغدغه حالا برای بخش خصوصی اتفاق میفته. اینو ما توی جلساتی که با بخش خصوصی تو اتاق ایران داشتیم احسا کردیم. به همین خاطر در لایه مشارکت عمومی خصوصی یک بندی رو در واقع اضافه کردیم و اون هم ایجاد یک صندوقه، یعنی صندوق توسعه و ضمانت سرمایه گذاری زیر ساخته، که توی این صندوق ضمانتی که در واقع ایجاد میشه توی لایحه در واقع به دنبال این هستش که اگر تضمین رو از این باب میخواد بده که حالا ما به چه شکل میتونیم بخش خصوصی رو مورد حمایت قرار بدیم، یا باید بهش تسهیلات بدیم یا یه بخشی از سود تسهیلاتش رو دولت بیاد پرداخت بکنه و بیاد در واقع جبران خسارت ناشی از قصور طرف عمومی یا دولت رو در واقع پرداخت بکنه. به چه نحو؟ به این شکل که اگر دولتی که در واقع دستگاه اجرایی میشه، در واقع خود دولت که نمیشه، اگر دستگاه اجرایی اومد و به هر طریقی فسخ قرارداد کرد، خب اینجا بخش خصوصی باید چیکار بکنه؟ خب یه بخشی از زیان خساراتش رو میتونه از همین صندوقی که تشکیل داده پرداخت بکنه و از اینورم خود سازمان برنامه بودجه اگر اون دستگاه اجرایی همون لحظه اگر پول داشته باشه که مکلف پرداخت بکنه، اگر دستگاه اجرایی پول نداشت چیکار میکنه؟ صندوق پرداخت میکنه، ولی سازمان برنامه در سال آتی از ردیف اعتباری بودجه اون دستگاه اجرایی کسر میکنه و به صندوق پرداخت میکنه. حالا اگر در واقع به یک اختلافاتی برخوردن اونجا باید چیکار بکنن که در صحبت‌های آقای شکر خدایی هم وجود داشت، در اونجا ما توی بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفتیم که از چند طریق میشه این موضوع رو حل و فصل کرد. یکی از طریق مذاکره طرفینه، یعنی طرفین تیمی که به نمایندگی انتخاب کردن میان موضوع رو حل و فصل میکنن یا کارشناسان منتخب طرفین، و اگر این موضوع به نتیجه نرسید توسط هیئت رسیدگی به اختلافات، و اگر باز اونجا به نتیجه نرسید بحث تشکیل دادگاه‌های تخصصی خیلی مهمه که هر دادگاهی هم قرار نیست به این موضوعات رسیدگی بکنه، که اختلافات قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی رو که شامل تشکیلات و صلاحیت ها آیین دادرسی و سایر موضوعات هست رو مطرح میکنه. و نکته بسیار مهمتر از اون اینه که رسیدگی به دعوای این موضوع خارج از نوبت بهش پرداخته میشه، یعنی اون بحث این که حالا من بخش خصوصی کوچکی هستم که با یک دولت طرف هستم پس اونجا باید چیکار بکنم. ولی یه نکته ای رو باید داخل پرانتز من یادآور باشم که بخش خصوصی کوچک هم نباید بیاد پروژه های بسیار بزرگی رو برداره، یعنی در حد و اندازه های خودش که عرض کردم ما اون بحث صلاحیت های فنی توان مالی بخش خصوصی رو اونجا مورد بررسی قرار میدیم که اگر احیانا به مشکلی برخورد در واقع این راهکارها رو ما تو لایحه مشارکت عمومی خصوصی دیدیم. ولی نکته ای رو من دوباره میخوام تاکید بکنم که بنا بر اعتماد هست و این ارتباط کاملا دو سویه است.
ممنون از شما جناب مهندس. اشاقی گرامی. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس جعفر موسوی، قائم مقام مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران. جناب مهندس موسوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از همراهیتون. آقای مهندس موسوی، ما داریم در مورد مشارکت عمومی خصوصی صحبت میکنیم. شاید شهرداری ها در شهرهای مختلف خیلی بهره بردن از این مشارکت عمومی و خصوصی و حالا دولت قراره در سطح کلانتری از این بهره ببره. شما در بحث مشارکت عمومی خصوصی در شهرداری ها با چه چالش هایی روبرو بودین و چگونه تونستید یک اعتماد دو طرفه رو ایجاد بکنید بین شهرداری و عزیزانی که میان در